متاانالیزیس، تحلیلی بر روی پژوهش‌ها با کمک پژوهشگاه‌ها و با کمک کارگروهایی که در دل دانشگاه‌ها تشکیل می‌دیم. حتی ما پژوهشگاه عضو دانشگاه رو در طراحی محتواهامون درگیر می‌کنیم که مبتنی بر مبانی دینی و فرهنگ اسلامی ایرانی خودمون باشه. این در واقع یک گزارش خیلی، حالا من از هر ده مورد یک مورد رو فرصت هست در این زمان کم خدمت شما عرض کنم که همون رویکردی که شما فرمودید در اینجا حاکمه.
بله.
و ما برای هر برنامه یک دستگاه یک دانشگاه محور، فوکال پوینت علمی محور و یک در واقع میشه گفت کلابوریشن با یکی از دانشگاه‌های مادر اون حوزه داریم. مثلا اگه برنامه خشونت که اشاره کردن می‌خوایم انجام بدیم، با دانشکده بیماری رفتاری و انستیتو روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان اون فوکال پوینت علمی ما برنامه‌مون رو تنظیم می‌کنیم و بنامون بر این هست که مداخلات حتما مبتنی بر شواهد علمی باشه و مبتنی بر اویدنس بیس باشه.
بله.
منابع کشور هدر نره و ما بتونیم با کمترین منابع در گلوگاه مسئله حد اکثر مداخله رو داشته باشیم.
انشالله. آیه دکتر دارابخانی.
بله.
عرض کنم حضور شما، فقر و بیکاری و مسائل اخلاقی و دوری از معنویت همه میتونن از علتهای آسیبهای اجتماعی باشن، منتها عدم مدیریت فضای مجازی این موارد رو تشدید میکنه، شدت میده. قوه قضاییه در این زمینه آیا برنامه‌ای داره؟ چرا که ما همش انتظار داریم که قوه قضاییه این کار رو برامون انجام بده با مشارکت مردم، که مردم هم نقش بسیار مهمی هم در آموزش دارن هم همکاری با شما. در این زمینه اگه توضیح هست بفرمایید.
ممنونم. در بحث استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در استان ما، جناب کوشکی، چندین تفاهم‌نامه با دانشگاه مادر منعقد شده، با حوزه و دانشگاه ارتباط بسیار خوبی هست، به اصطلاح در شخصهای تخصصی حمایت از پایان‌نامه ها، حمایت از رساله ها در دستور کار هست، جزء برنامه هست. جناب دکتر تأکید فرمودن و به اصطلاح در بحث فضای مجازی، بله، برنامه‌های بسیار خوبی در قوه قضاییه، مشخصا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی کل کشور طراحی و تنظیم شده. نقطه خوبی و جناب عالی اشاره فرمودین اینه که تقریبا هر جایی که کم میاد، البته توقع باقی هم هست، مردم توقعش اینه که قوه قضاییه جمع کنه مسائل. خب فضای مجازی هم یک فرصت و هم یک تهدید بسیار جدی. از تقریبا یک دهه گذشته که معاونت تشکیل شده، برنامه ها به اصطلاح جلسات، نشست ها متعدد و متنوعی با افراد صاحب نظر هم در استان ها و در هم در سطح ستاد انجام شده. الان هم در مجموعه جناب آقای دکتر زنگانه و هم در مجموعه اداره کل پیشگیری از وقوع جرم برای سال 1400 برنامه های متعدد و متنوعی به استعزار جنوالی برسان طراحی، تدوین و ابلاغ شده.
بله.
نوعاً روی کرده برنامه هم برنامه های فرهنگی هست، برنامه های آموزشی هست برای اصحاب قلم، رسانه، سواد رسانه، و نوعاً هم بعضی از برنامه ها برنامه های حوزه وضعی هست که توسط داستان های محترم بایستی انجام بده، اما سیاست گذاری و فرصد و پایش و طراحیش با معاونت اجتماعی پیشگیری است. بله، چندین برنامه در این حوزه طراحی شده و در حال اجرا و سنوات گذشته حتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی که در این فضا انجام میشه توسط دوستان انجام شده جهت احضار جناب.
بس، خیلی متشکرم. آیه دکتر زنگانه، ما در آسیب‌های اجتماعی واقع نگر هستیم واقعا؟
ببینید، ما در من یه نکته رو اول
خواهش میکنم بفرمایید.
روند نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی در دنیا
بله
دو برابر نرخ رشد جمعیت هست.
بله.
بنابراین این بلیه و این مشکل مختص کشور ما نیست و ما همجور که اشاره کردن برای رشد جرائم، ما در رشد آسیب ها هم همین مشکل رو در دنیا داریم. محدود کشورهایی هستن که روند در واقع کنترلی کاهشی خوبی داشتن، دلیلش هم این بوده که سرمایه گذاریشون برای پیشگیری رو بردن برای سنین رشدمدار.
بله.
یعنی تربیت نسل خود کنترل و اخلاق مدار و همین بحث معنویت که شما اشاره کردید رو در دستور کارشون دارن و کشورهایی داریم که نزدیک به بیش از 1% درآمد ناخالص ملیشون رو در این حوزه هزینه میکنن. و همجور که شما فرمودید اگه بخوایم واقع نگری بکنیم، مداخلاتی که آسیب محور و مسئله محور عمدتا طراحی میشه شاخ و برگ ها رو هدف میگیره.
بله.
و منابع زیادی رو از ما میگیره، 80% توان و منابع ما رو میگیره، 20% اثر بخشی هم شاید ایجاد نکنه.
بله.
ولی قاعده اصلی و درست اینه که ما در جایی هزینه کنیم که در واقع با 20% توان و منابع ما بتونه 80% اثر بخشی ایجاد کنه.
بله بله.
ما از همین منظر در بحث فضای مجازی که پرسیدید،
بله،
محتواهایی رو آماده کردیم برای تربیت نسل اخلاق مدار، اخلاقی و معنوی و خودکنترل، که با کمک دستگاه‌های همکار در کارگروه پیشگیری از مفاسد اخلاقی و کاهش خشونت که تولیتش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و قوه قضاییه است در ذیل تقسیم کار ملی، در اونجا می‌خوایم این محتواها رو به یک نرم افزار و اپلیکیشن و ابزار کمک آموزشی،
بله،
تبدیل کنیم که این اپلیکیشن و این محتوا مهارت‌های اجتماعی پایه رو در محورهای تعیین شده برای والدین در اختیار بذاره که با بازی، با قصه، با شعر، با نمایش خلاق ما بتونیم این مفاهیم اجتماعی پایه رو به نسل در واقع در حال رشدمون در سنین طلایی که همون سنین مهد و پیش دبستانی هست انتقال بدیم. از طرف دیگه با مجموعه مرتبط به دنبال این هستیم که نشر بازی‌های رایانه‌ای و سامانه‌های مربوط به مدیریت مصرف بازی‌های رایانه‌ای، خطوط ملی مشاوره تلفنی و نرم افزار نظارت والدین بر استفاده کودکان از هم بازی‌های رایانه‌ای هم فضای مجازی که بحث‌های پرنتال کنترل هست رو دنبال کنیم. ما تمام پرونده‌هایی که در حوزه جرایم اطفال تحت تاثیر فضای مجازی انجام میشه رو رصد میکنیم، از بین اینا به صورت رندوم کیس استادی و مطالعه موردی میکنیم، تشکارکردی های مربوط به دستگاه ها رو که استخراج میکنیم به صورت نامه های مطالبه گرانه محرمانه از اون مجموعه دنبال میکنیم. خیلی از اقداماتی که شما میبینید در عرصه کاهش آسیب های فضای مجازی توسط دستگاه همکار انجام میشه طی همین یک دهه‌ای که جناب آقای تو دارافخانی عزیز فرمودن بر اساس مطالبه‌گری جدی قوه قضاییه اتفاق افتاده.
بله.
اما ما با ایده‌آلی که در فضای مجازی باید وجود داشته باشه، کنترل و نظارتی که بر محتوا باید وجود داشته باشه و اینکه در فضای زندگی دوم ما چقدر، بله، تونستیم الزامات مناسب برای سیانت از کودکان به خصوص داشته باشیم، ما نقد فراوانی داریم، ما فاصله خیلی جدی داریم با اون ایدئالی که مد نظر شما هست.
بله. ما مدیریت نداریم در یک کلام.
بله. بنابراین مثلا الان شما موضوع، بله، در واقع شبکه ملی اطلاعات رو در نظر بگیرید.
بله بله، که اونم هنوز معلوم نیست.
بله. این ما مثلا از زمانی که قتل ستایش قریشی رو ما مطالعه موردیش رو چندین سال پیش انجام،
بله،
دادیم.
بله.
ما با آقای وزیر و معاونینش جلساتی داشتیم برای اینکه در واقع این مسائل رو در کشور حل کنیم. ما موضوع سیم کارت کودک، دسترسی کودکان به فضای مجازی و مکانیزمایی که کشورهای توسعه یافته دارن، مثلا مکانیزم شاتدان دارن،
بله،
برای توسعه یافته، مثلا در یه تایم مشخصی کودک وقتی از زمان در واقع استفاده اون در فضای مجازی، اونم در یک فضای کنترل شده و سالم میگذره، در واقع سیستم قطع میشه و،
بله،
این امکان رو برای دسترسی به گوشی‌هایش هوشمند که ما خیلی روان بدون رعایت طبقه‌بندی سنی و جنسی داریم انجام میدیم، اونها براش قانون‌گذاری میکنن و در واقع با جدیت اجرا میکنن و اگر والدین این رو نقض کنن به عنوان عدم صلاحیت والدینی در نظر گرفته میشه و برخورد مقتضی با اون میشه. ما با این ایدئال هنوز فاصله زیادی داریم. امیدوارم که شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه مرتبط و مرکز ملی فضای مجازی در واقع به اون وظایف مورد نظری که حضرت آقا در ابلاغ تک تک اونها بهشون اعلام کردن عمل کنن. و به قضایه خط آخر هست، ولی ما برای اینکه بن‌بست شکنی بشه، مثل،
بله،
همون کاری که عرض کردم در حوزه رشد پیش از دبستان،
بله،
همیشه ورود میکنیم، کار مشارکتی جمعی میکنیم، یا اگر مثلا دوستانمون در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی، بله، بازی رایانی نیاز به حمایت دارن، ما حتما ورود میکنیم و حتما کمک میکنیم. دادستانی ما اقدامات سلبی خودش رو در حوزه‌های مختلف داره انجام میده، اما همونجوری که عرض کردم باید اقدام اساسی بر اساس فرمان‌های مشخص و دقیقی که در ابلاغ تک تک اعضای شورای عالی فضای مجازی مقام معظم رهبری دادن اونها باید اتفاق بیفته که اونها مشخص، واضح و عینی هست.
بسیار خوب،
امیدوارم که این اتفاق
ان شاء الله. من مجبورم یه سوال دیگه مطرح کنم چون بحث کودک و آیه دکتر زنگ، البته آیه دکتر داروخانی اگر مطلبی داشتن حتما توضیح خواهند داد.
من استفاده میکنم.
خواهش میکنم. ببینید ما 14,000 زباله گرد در تهران داریم. حدود 4,000 نفرشون زیر 18 سالن.
بله.
اکثر اونها هم که افاقنه هستند و اهل هراتن، به صورت خویشاوندی هم دارن کار میکنن.
بله.
آیا دستگیری و رها کردن اونها در جامعه پیامد آسیب اجتماعی نداره؟
ببینید این بحث در واقع همیشگی در شورای اجتماعی کشور هم هست.
بله.
عزیزانمون در سازمان بهزیستی همه تلاششون رو دارن میکنن. ولی شما وقتی که مبادی ورودی کشور و بحث مواجهه با در واقع همین آماری که شما فرمودید،
بله،
بیش از 70% اینها اتباع بیگانه هستن.
بله.
وقتی به صورت هماهنگ در کشور صورت نمیگیره، خیلی از اقدامات ما عزیزانمون در سازمان‌های متولی هم در واقع به اون نتیجه لازم نمیرسه. اما من برای اینکه
بله
واقع بینانه صحبت کنم،
بله،
بالاخره ضمن این نقدی که داشتم، یه نکته در واقع خیلی مهم و کلیدی اینه که ما در همین کشور خودمون تجربیات بسیار موفقی داریم، مثل شهر تبریز.
بله.
که شما در اونجا نه کودک کار میبینی، نه کودک خیابان میبینی، نه متکدی میبینی. خب اگر ما تونستیم توی یکی از کلان شهرهای خودمون،
خب همونو پیاده کنیم در سراسر کشور.
خب ما باید بریم همون رویکرد علمی که شما فرمودید.
بله.
مرکز علمی رو بیاریم، اون مرکز علمی بره اون تجربه موفق رو مستندسازی کنه، الگوی تعمیم سایر بخش ها رو برای کلان شهرها و سایر مراکز استانها که عمده این پدیده‌ها در اونجا هست رو پیاده سازی کنه.
بله.
نه اینکه عین اون رو پیاده کنه.
به حال اقلیم فرق میکنه، منطقه فرق میکنه، ولی میشه پیاده کرد.
با استفاده از اون در واقع تجربه موفق ما میتونیم یه تجربه در واقع بومی برای یک منطقه جدید رو بنچمارک کنیم و بعد اجرا کنیم. این الان در دستور کار عزیزانمون در سازمان بهزیستی کشور و ما در معاونت اجتماعی پیشگیری هست که میخواییم این تجربه رو در قالب علمی مستند کنیم، الگوی تعمیمش رو بدوند به صورت آزمایشی در شیراز و بعد در بقیه در واقع استانها و کلان شهرهای کشور تعمیم بدیم. اما باید اون وزارت سیستم‌های انتظامی، کنترل مهاجرت، وزارت کشور، اینها به اون وظایف خودشون در راستای کنترل مهاجرت، هم مهاجرت از بیرون به داخل و هم کنترل مهاجرت داخلی،
بله،
در واقع داشته باشن. نمیشه که ما همه همجور که آیت‌الله داروخانی فرمودن همه انتظارات رو از ایستگاه آخر یعنی قوه قضاییه داشته باشیم.
خب البته مردم واقعا اتکاشون به قوه قضاییه است و انتظار دارن،
البته با آمدن حضرت آیت‌الله رئیسی هم برنامه تحولی که فرمودن و هم
انتظارات رو بیشتر کردن
حضرت ایشون دارن و اینکه بارهای امیدی در این عرصه هست.
بله.
در این شکی نیست، ولی انتظار در اینه که بالاخره همه دستگاه ها به اون وظایف خودشون عمل کنن. رابطی که ما داریم با دستگاه یک رابطه اقناییه.
بله.
آقای کوشکی عزیز،
بله،
ما
بله
در این قسمت در حوزه اجتماعی و پیشگیری که پنجره قوه قضاییه به بیرون هست، با همون نگاه ائتلافی و شبکی و یک ارتباط اقنایی با دستگاه داریم عمل میکنیم. بخش های ناظر به پیشگیری کیفری و مواجه های از اون جنسی که بیشتر مد نظر شما هست تو حوزه در واقع مجموعه های داستانی.
بله.
و الان آقای حضرت آیت الله رئیسی موضوع ترک وظایف و ترک در واقع تکالیف رو مطرح کردن.
بله.
که موضوع خیلی مهمیه. ما داریم مصادیق این رو در دستگاه ها.
بله.
که منجر به صدمات جبران ناپذیر به مردم میشه رو داریم استخراج میکنیم، گزارشات فنی تهیه میکنیم به مراجع.
یعنی همون دادسرای کار نکنیم.
بله. هر جایی که ترک فعل هست، ترک بله وظیفه هست و این ترک فعل و وظیفه
بله
منجر به صدمات جبران ناپذیر میشه برای در واقع جوامع هدفمون، حالا در هر سنی انشالله در هر بی اینها شناسایی میشه و اینها منجر به صدمات بزرگ و عمیق به در واقع کشور و تأثیرش در نهایت برای در واقع کشور عزیزمون و مردممون میشه. ما در اینجا بعد از ورود حضرت آیت الله رئیسی و دستورالعملی که برای این موضوع دادن، اون قسمت از مطالبه شما که دو سه بار در فرمایشاتون فرمودید رو در دستور قوه قضاییه داره.
انشالله. آیه دکتر داروخانی شما نظرتون چیه راجع به این مواردی که مطرح کردم؟
ببینید جناب آقای کوشکی عزیز،
خواهش میکنم،
الان ما در استان خودمون یه برنامه با اصطلاح حمایت آقای دکتر زنگانه دست شناسایی و حمایت همین کودکان کار و خیابان رو داشتیم.
بله
قطعا جناب عالی استحضار داریم، ولی جهت مزید استحضارتون
خواهش میکنم،
این 80-85% از این کودکان کار و خیابان اتباع خارجی هستن.
عرض کردم. بله بله.
خب ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دارم، آیین‌نامه‌ای هم که به هر حال مصوب دولت هست، تکالیفی رو برای خیلی از دستگاه‌ها مشخصا ذکر کرده. اگر اون دستگاه‌ها به هر حال به وظایف قانونیشون واقعا به درستی عمل کنن، ما شاهد حاضر این موضوع نیستیم که الان هست که چه بسیار بدی هم به هر حال درست میکنه، مسائل و مشکلاتی رو داره. اما خب به خاطر اینی که واقعیت مطلب دستگاه ها وظایف خودشون رو خوب انجام ندادن، ما
خب
راحت نکردیم.
آیا دکتر نظارتش با کیه؟
ببینید ما اینو بگم خدمت شما، ما چند بخش داریم، یه بخش تهیه و تدوین و تصویب مقررات داریم، یه بخش
بله.
اجرای مقررات داریم، یه بخش نظارت داریم.
بله این نظارت مهمه دیگه.
نظارت بله. خود مجلس نظارت داره، خود دولت مراجع نظارتی داره، قوه قضاییه هم خود به اصطلاح مجموعه وادای قضایی سازمان بازرسی به عنوان مراجع نظارتی هستن.
بله
اما متاسفانه نوعا ضمانت اجراهای کافی و لازم و خوب اندیشیده طراحی یا اجرا نشده. چرا الان آقای دکتر زنگانه میفرمایند دستورالعمل و ترک فعل مدیران و حضرت آیت الله رئیسی به درستی واقعا انجام دادن؟ چون به هر حال ما در تعریف جرم میگیم هر فعل یا ترک فعلی که در قانون براش مجازات پیش بینی شده باشه میشه جرم.
بله.
البته خیلی از اقدامات جرم نیست، تخلفه، چون هر قانون
خب باید جلوگیری بشه به هر حال.
بله اینا الان شروع شده، کارهای بسیار خوبی دو استانها و در سطح ستاد داره انجام میشه، هم رو دستورالعمل هم تقریبا بیش از 20 دستورالعمل و بخشنامه‌ای که از زمانی که ایشون تشریف آوردن صادر کردن. ما در حوزه تقنین قطعا نیاز به اصلاح و تنقیح خیلی از مقررات داریم، اینا شک نفرمایید که
بله.
مقررات ما باید اثر بخشی و کافی و وافی رو داشته
باشه. بله.
مرحله تهیه، تدوین و تصویب و حتی تفسیر قانون،
بله.
قانون مجلسه تو اون چهار حوزه بایستی ما با نگاه واقع بینانه بر اساس نیازها، بر اساس ضرورتها، بر اساس سعدهای بالادستی، بر اساس سیاستهای ابلاغی مقامات رهبری مقرراتمون تغییراتی ایجاد کنه. در حوزه اجرا هم همینجوری هست. ما تو مرحله سوم هستیم، یعنی تو ما ایستگاه سوم هستیم. اگر جناب آقای کوشکی در اون مرحله اقدامات به شکل دقیق، منسجم و به شکل کارشناسی و واقع بینانه انجام شه، قطعا وظایف نظارتی ما الان به گونه‌ای که الان هست نیست. چرا؟ چون الان خیلی از کارها، خیلی از مسائلی که هست ناشی از ترک فعل هست، ناشی از اینه که مدیران، ناشی از اینه که مسئولان واقعا اگر اقدامات رو به موقع انجام میدادن، که ریاست محترم قوه قضاییه هم اخیرا همین دادسرایی که شما فرمودید کار نکنانا به درستی فرمودن، شما دادسرای کارکنان دولت
دارید، کارکنان داریم ولی کار نکنان نداریم.
بله رسیدگی به وظایف چیزه جرائم مدیران هست.
بله.
دادسرای کار نکنان هم به اصطلاح جمله زیبایی بود که ایشون فرمودن که لازمه واقعا هم در مقررات ضمانت اجرای کافی اندیشته بشه، هم در اجرا که خود مجموعه قوه محترم مجری است مراجع نظارتی متعدد و متنوعی داره، خود جناب عالی استحضار داره، و همینی که در قوه قضاییه انشالله اصلاح بازنگری بشه، در سند تحول هم تقریبا نسبت به این موضوع به صورت اجمالی که چه بسا تفصیلی هم اشاره شده در
بحث
وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کنه. اما خب ما واقعیت مطلب در استان ما نسبت به شناسایی کودکان، حمایت‌های قضایی، حمایت‌های حتی معنوی خیلی از این کودکان بودن، مثلا میگم نیاز به حمایت قضایی داشتن، نیاز به حمایت مالی داشتن، مشکلات پزشکی داشتن، مشکلات روانی، ترک تحصیل داشتن که
بله.
با کمک همون بخش‌های مردمی، سازمان‌های مردمی نهادی بوده، خیلی از اینا رو ما تونستیم برگردونیم به مدرسه، سرویس مدرسه‌شون اون موقعی که به هر حال مدرسه بوده الان مجازی هست.
بله.
تبلت یا وسایلی که برای آموزش‌های آنلاین بوده با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های عضو شورای پیشگیری آماده شد و دارن استفاده میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دارابخانی، واقعا فرصت نداریم، مباحث هم بسیار زیاد هست، اما امیدوارم در هفته های آتی و نزدیک باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. آقای دکتر زنگانه خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم،
سپاسگزارم از دو بزرگوار عزیز. به هر حال با افزایش و ارتقای دانش و آگاهی در سطح جامعه ما میتونیم گام مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی برداریم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر زنگانه و جناب دکتر دارابخانی که در این برنامه با ما همراه بودند. از شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
سفره‌ای پربرکت‌تر از سفره‌ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 72 60 77 77 77 77 77 77 یا کد دستوری 314 مربع ایران حمله.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در هفتمین روز از اردیبهشت ماه در کنار شما هستیم با ادامه برنامه‌های بخش دوم این شبکه و قراره که تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان باشیم. من سید محمد عطری امروز همراه هستم با جواد صابری تهیه کننده و سرکار خانم معصومی راد هم صدا بردار این نوبتمون هستند. امیدوارم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید، با ما باشید در این بخش تا ساعت 22. و اما قبل از اینکه برنامه ها رو ادامه بدیم، این متن رو من خدمتتون بخونم در ارتباط با پویش به عشق علی علیه السلام که امیدوارم به دقت خود من میخونم و چند بار خوندم چون خیلی مهمه. انشالله شما هم توجه کنید که اگه بتونید تو این کار خیر شرکت کنید. رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این انفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویه شرکت کنید. ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یه صفحه روبرو میشید، گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب میکنید و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز میکنید. میتونید یک شماره کارت رو هم خدمتتون بدیم اگر تمایل داشتید از طریق انتقال کارت به کارت این کار رو انجام بدید. 50 41 72 10 62 80 62 79. انشالله در فواصل دیگه تا ساعت 10 شب این پویش رو من با شماره ها و کد دستوریش اعلام میکنم که انشالله اگر مایل بودید بتونید استفاده کنید.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه نحل آیه 89 صفحه 277
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
به یاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی‌انگیزیم و تو را گواه بر آنان قرار می‌دهیم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
در مورد قرآن تعابیر مختلفی در خود قرآن وجود داره که نشان دهنده عظمت و همه جانبه بودن قرآنه. یکی از این تعابیر در آیه 89 سوره مبارکه نحل بیان شده. فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیانی است و آشکار کننده است برای همه چیز. تبیانا لکل شیء. یه سوال، وقتی میگه تبیانا لکل شیء یعنی من باید تمام علوم رو و تمام اتفاقات رو در قرآن بجویم؟ اینجا توضیح دادن فهمان که این تبیان لکل شیء با توجه به رسالت قرآن مراد کل شیء است که در مسیر هدایت و راه نمایی بندگان خدا بهش نیاز هست، در مسیر فوز و فلاح و رستگاری بهش نیازه. این تبیان لکل شیء به این معنی نیست که بعضی درک کردن مثلا با تمام فرمول های فیزیک و شیمی و ریاضی و چه میدونم طبیعی رو باید از قرآن جست و پیدا کرد. البته من منکر نیستم، ممکنه کسانی با در واقع پیوند شدید با قرآن بتونن بخش های از این علوم رو واقعا با قرآن جواب بدن. نمیدونیم چون ظرفیت و پتانسیل قرآن خیلی زیاده، ما نمیتونیم برداشت بکنیم. اما اصل موضوع اینه که وقتی گفته میشه تبیان لکل شیء، باید کل شیء رو درست تفسیر کرد، کل شیء که در مسیر رسالت قرآن قرار میگیره. چون به هر حال قرآن یک کتاب آسمانی است برای پیوند انسان با خدا، برای تعیین تکلیف انسان، برای بیان مواعظ و تذکر گرفتن انسان نازل شده. وقتی میفرماید تبیانا لکل شیء یعنی نازل به همین چیزهاست. و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. قرآن مایه هدایت، مایه رحمت و بشارت است برای مسلمانان. اینا سمت های قرآنه. قرآن مایه رحمته، قرآن مایه بشارته، قرآن مایه هدایته، ما باید با قرآن انس بگیریم. اگر با قرآن انس گرفتیم تمام این اتفاقات میفته. یعنی قرآن همش ما رو هدایت میکنه، نمیگذاره ما دچار انحراف و زلالت بشیم. قرآن مدام ما رو مخصوص و اهل رحمت خاص الهی خواهد کرد و کمک میکنه که دچار قهر و غضب و خشم الهی نشیم. و قرآن مدام به ما بشارت خواهد داد، مدام دست ما رو میگیره.